بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. عرض شد که در بحث بین استاد و تلمیذ، یعنی مرحوم علامه طباطبایی و شهید بزرگوار آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیهما، فرمایشاتی استاد بزرگوارم حضرت آیت الله جبادی دارند که این فرمایشات باید ملاحظه بشه. بخش اول فرمایشات استادمون حضرت علامه قرائت شد و ایشون در این مجموعه ارزشمند فلسفه حقوق بشر در مقدمه این مجموعه که به قلم شریف ایشون تقریر شده، بلازه مسئول از بعضی از مسامحات و ابهامات ایشون، نظر علامه طباطبایی در باری حسن و خوب رو بیان فرمودن و نشون دادن که عبارات علامه مربوط به حسن و خوب حسی و حسن و خوبی است که خلاصه تابع ملائمت و عدم ملائمت اون با اقراض انسان هاست. بنابراین ما درباره حسن و قبح حسی و عناوین اعتباری که در باب حسن و قبح حسی وجود دارد باید فرمایشات علامه طباطبایی رو بررسی کنیم و این هم درسته. تو فلسفه فرمایش فرمودن چرا؟ به خاطر اینکه ما خیلی وقتا حوادث طبیعی را خوب میدونیم، دوست داریم، حوادث دیگری را بد میدونیم، و در صورتی که خیلی از حیوانات دیگه و موجودات دیگه همون حوادث بدی را که ادراک حسی ما سبب میشه که اونها را بد بدانیم و ملائم با در واقع ادراکات حسی ما نباشه، براشون خیلی خوبه. بنابراین خلاصه نمیتونیم در ادراکات حسیمون به خوب مطلق و بد مطلق برسیم و مثال هایی زدن بالاخره که روشن بود. خلاصه دو صفت حسن و قبح، خوبی و بدی، وقتی برمیگردن به خواص طبیعی حسی نسبیاً نمطلق و همش هم برمیگرده به کیفیت و ترکیب اعصاب یا مغز یا سایر دستگاه‌های ادراکی ما، و لذا حیوانات دیگری که اون سازمان حسیشون متفاوته در مجموع، خلاصه متفاوت میشه مسئله حسن و قبح برای اونشون. خلاصه حضرت استاد آیت الله جوادی رضوان دام ظله العالی این فرمایشات رو از استادشون نقل کردن با استناد به فرمایشات استادشون در المیزان جلد پنجم که قبلا اشاره کردیم. بر این اساس خلاصه استاد میخوان نقد ناقدان رو جواب بدن و با همین تحلیل وارد بحث میشن و میگن ما لازمه بعد از شناخت اساره سخنان استادمون علامه طباطبایی چند نکته پیرامون افاضه ایشون بیان کنیم تا نقد برخی از ناقدان که نقدایی است که مرحوم مطهری رضوان الله تعالی علیه خلاصه بیان کردن این رو جواب بدیم. مطلب اولی که خلاصه از فرمایش ایشون به دست میاد، نکته اول که به عنوان محور بحث استاد مطرح میکنند همینه که نسبی بودن و مطلق نبودن حسن و قبح در خصوص محسوساته که مورد اشتراک انسان و حیوانه، لذا با تفاوت سلسله اعصاب حسی اینا متفاوت میشه و لذا مسموعات و مطموعات و مشمومات ما اینا حسی و نسبی و زشت و زیبایی نسبی داره. خب اگه این باشه این ربطی به حسن و قبح اخلاقی نخواهد داشت و لذا سرایت دادن نسبیت حسن و قبح حسی و متغیر بودن چنین حسن و قبحی به حسن و قبح اخلاقی خلاصه غلطه و این پنداری است که بیگانه است از فرمایش استاد ما و نمیتوان به تعبیری که مرمان تحری نقل میکردن نقدی وارد کنیم که بر اساس نسبی بودن حسن و قبح مزبور اصول جاودانه اخلاق رو نمیشه توجیه کرد. استادمون هست آقای جوادی میفرماد منشأ این نقد خلط حسن و قبح حسی با عقلی و خلط حسن و قبح فردی با نوعیه. ما نباید حسن و قبح حسی را با حسن و قبح عقلی و حسن و قبح فردی را با حسن و قبح نوعی خلاصه مقایسه کنیم. محور فرمایشات استادمون حسی و فردی بود، نه خلاصه نوعی و اون در واقع حسن و قبح عقلی به اصطلاح. نه، این اصلا استاد ناظر به حسن و قبح عقلی و حسن و قبح حسی سخن نگفتن. این نکته اول. ولذا کرنه آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه در مقام نقد یه خلطی کردن بین خلاصه اون چه که استاد درباره حسی و فردی گفتن با اون چه که در اطلاق حسن و قبح عقلی و نوعی وجود داره. این نکته اول. نکته دومی که استاد بیان میکنن اینه که استاد معلمه طباطبایی مدار بحثشون خلاصه خواص طبیعی و حسی مشترک بین انسان و حیوان. اگر من خواص حسی و طبیعی مشترک بین انسان و حیوان رو بحث کنم، نخواستم حسن و قبح رو به عالم حیوانات سرایت بدم و بگم که حسن و قبح در عالم حیوان هم وجود داره. چرا؟ چون آقای مطهری نقدش این بود دیگه که می فرمودن حسن و قبح مربوط به احکام عقل عملیه و وقتی که حکم عقل عملی باشه در مورد انسان از آن جهت که عقل برش حاکمه بحث حسن و قبح مطرحه، ولی از آن جهت که حکم عقل بر انسان حاکم نباشه، یعنی انسان در رتبه اون حیوانات که عباراتش رو خوندیم، یا خود حیوان ایشون فرمودن هیچ اعتباری اونجا نیست و نمیتونیم مسئله ادراک اعتباری رو اونجا مطرح کنیم. این انسان است که حدش به یه جایی میرسه که توالت میکنه به تعبیره آی متحری که خوندیم و حد یه شیء رو به شیء دیگه میده. حیوان ابدا قادر نیست چنین تصرفاتی بکنه. آقای استاد بزرگوارم آیت الله جوادی میخوان بفرمان که خب این نقد وارد نیست بر آقای طباطبایی. استاد به خلاصه حسن و قبح عقلی رو که تحلیلش به عهده عقل نظریه و تطبیق عملی آن به عهده عقل عملیه مورد بحث قرار داده. ببینید، یعنی استاد ما علامه طباطبایی نخواسته حسن و قبح عقلی را مبنا قرار بده که بعد شما بگید ادراک حسن و قبح ادراک اعتباری مربوط به احکام عقله و در مورد انسانی که عقل بر او حکومت نمی کنه یا حیوان اینا جاری نیست. بله قطعا اگر دعوا سر حسن قبح عقلی بود، بله اون مربوط می شد به عقل عملی و عقل نظری و خلاصه ما نمی تونستیم برای حیوان یا انسان در غیر اون رتبه عقل چنین احکامی رو صادر کنی. ولی استاد ما علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه مطلبش این نیست. این اولا نشون دادیم که ایشون درباره حسن و قبح حسی و فردی که مشترک بین انسان و حیوانه داره سخن میگه. این اولا. بعد ایشون میفرماد که ثانیا در مورد حیوان ما وهم نظری و وهم عملی داریم و لذا حیوان میتونه ادراک‌های مناسب وهمی رو با وهم نظری بررسی کنه و تطبیق وهمی آن را با وهم عملی به عهده بگیره. یعنی در مورد حیوان درست عقل عملی و عقل نظری نیست، اما وهم عملی و وهم نظری مطرحه. پس ما نمیتونیم بگیم مطلقا تو حیوان نیست این حرفا. بعد شاهدی داریم که لذا نظم‌های عمیق ریاضی در برخی از اونها مشهوده و این دلالت میکنه که چنین قوه واهمه‌ای که مثلا عقل حابطه به اصطلاح و عقل نازله در حیوان هست و میتونه وهم نظری و وهم عملی داشته باشه حیوان. بعد لذا استاد میفرماد که خلاصه پس ما نمیتونیم مطلقا ادراک اعتباری رو از حیوان سلب کنیم. پس اولا بحث استاد ما یعنی علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در ارتباط با خلاصه حسن و قبح حسی و فردی بود نه عقلی، که ما بگیم در حیوان عقل نداریم اولا. ثانیاً نمیشه مطلق ادراک اعتباری رو برای حیوان سلب کرد، چون وهم نظری و وهم عملی وجود داره و حیوان با وهم نظری و وهم عملیش میتونه بررسی کنه و میتونه تطبیق وهمی بده. و اون کاری رو که عقل در رتبه حسن و قبح عقلی انجام میده، حیوان یا انسانی که خلاصه عقل بر او حاکم نیست در رتبه وهم این کارو بکنه. اینم فرمایش خلاصه استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی. نکته بعدی که ایشون میفرمان سالسن، این نکته که آیه طباطبایی فرمودن یه چیزی برای من خیر، من انسان برای اون حیوان، برای من انسان خیر، برای انسان دیگری یا حیوان دیگری شره، یا برای او خیر برای من شره، اینو فلاسفه مفصل در بحث عدل الهی و بحث شرور تر کرده. و این فرمایش زیبای علامه طباطبایی که ما نمیتونیم هم معیار انسان فقط قرار بدیم، و اگر انسان رو معیار قرار دادیم مثلا سم مار برای مار خیره، برای انسان فرض کن شره. ولذا فلاسفه این رو مفصل بیان کرده. و لذا نسبی بودن خیر و شر و نسبی بودن در واقع حسن و قبح توی این مرحله، این مورد اصرار فلاسفه است. مخصوصا میفرمان که خلاصه حرف استادمون علامه طباطبایی ریشه در متون فلسفی مخصوصا در شرع حکمت اشراق دارد، که در بررسی خیر و شر جهان آفرینش و کثرت و قلت خیرات و شرور و تأثیر آن در نظام احسن کیان موجود اثر بسزایی دارد. اگر ما تحلیل خیر و شر رو انسان مدارانه کنیم، خب تعداد خیرات خیلی کم میشه، تعداد شرور گسترش پیدا میکنه، چون مبنا میشه سازگاری با خلاصه سیستم حسی و عصبی و اینهای انسان، خب معلومه که کم میشه. اما اگر نه، ما سازگاری و هماهنگی با همه موجودات عالم و حیوانات دیگه رو مبنا قرار بدیم، اون موقع خیرات غالب بر شرور خواهند بود. بسیاری از اموری که برای انسان شر محسوب میشن برای موجودات دیگه خیره و لازمه که باشن. و لذا استاد میفرمان با این تحلیل ما نسبیت خیر و شر و نسبیت حسن و قبح رو توی این مرحله درست میکنیم و این هیچ ربطی با نسبی بودن حسن و قبح اخلاقی نداره. پس این فرمایش های طباطبایی فرمایش اختصاصی ایشون هم نیست، ریشه در متون فلسفی ما داره و این فرمایش خلاصه قابل دفاعه. ضمن اینکه ارتباطی با حسن و اخلاقی نداره، ولی خودش بی نفسه درسته و فلاسفه ازش دفاع میکنن در بحث شرور و تحلیل شرور و قلت شرور و کثرت خیرات. اینم نکته سوم. نکته چهارم میفرمان که خلاصه علامه طباطبایی دو جور عبارت داره. یک جا عبارتی داره در مورد نسبی بودن زشتی و زیبایی حسی، یک جا عبارتی داره درباره مطلق بودن حسن و قوة اخلاقی و عقلی. جمعش به اینه که ملاک در واقع مطلق بودن و ثبات حسن و قوة عقلی سازگاریش با غرض نوع انسانه، لذا وصفی مثل عدل ملائمت داره با اقراض نوع انسانی. لذا تصریح میکنه علامه به تعبیر آیت الله جوادی در المیزان در همون جلد 5 که عدل خلاصه همیشه هماهنگ با اقراض اجتماعیه، یعنی دائما حسن. لذا استادمون آیت الله جوادی میخوام بگم پس استاد ما علامه دو جور عبارت داره، هم حسن و قبح مطلق رو فتوا داده هم حسن و قبح نسبی را. لذا نمیشه به ایشون حتی نسبت داد که همیشه با حسن و قبح نسبی کار کرده. اینم اشکال چهارم ایشون، یعنی نقل هم محل اشکاله، باید دوتاش رو نقل کنیم بعد اونو حسی کنیم، اینو عقلی کنیم، اونو ملائم با فرد کنیم، اینو ملائم با نو کنیم. بعد زیر ساخت فلسفی اون نسبی را هم بگیم که تو بحث شرور اینطوری گفته شده. اشکال پایانی که ایشون میگیرن به فرمایش آقای مطهری، دفاع اشکال به دفاعی است که آقای مطهری از علامه داره. ایشون میفرمان که شهید آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه که خلاصه یه تعبیری دارن که علامه در اصول فلسفه، که حالا این تعبیر هم انشاءالله میخونیم بعدن تو جافتانگی و اخلاقشون هست، که علامه در اصول فلسفه خواستن نگاه فلسفی کنن و از جنبه فلسفی حسن و قبر رو بررسی کنن و نسبیش کردن. این تعریف میفرمان علامه در فلسفه، یعنی تو اصول فلسفه، با اون نگاه فلسفی به نسبیت حسن و قوة فتوا داده. اما در تفسیر به جنبه اخلاقی اونها نگاه کردن و حسن و قوة رو مطلق و دائمی دونستن. آقای این مثلا دفاعی است که آقای مطهری دارن از علامه، و اونجا هم تعبیری دارن که ما با فرمایشات علامه در تفسیر مشکلی نداریم، و میگفتن که کاش که علامه همون مطالب ارزشمند تفسیریشون رو تو اصول فلسفه هم میگفتن، چون در تفسیر حسن و قبح رو مطلق و دائمی دیدن. این فرمایش های مطهریه و دفاعشونه. علامه جوادی استاد بزرگوار ما میخوام بگن این حرف سازمانن غلطه، این دفاع غلطه. چرا؟ چون در فلسفه ثابت شده که فلسفه علم کلیه، بقیه علوم علوم جزئیه، علوم جزئی زیر مجموعه علم کلیه، و اگر در فلسفه که علم کلیه ما به یه نتیجه ای رسیدیم، تمام علوم جزئی محکوم اون نتیجه هست. لذا نمیشه ما بگیم که ما در فلسفه به نسبیت حسن و قبح میرسیم، اما در اخلاق که از علوم جزئیه به خلاصه دوام، اطلاق و ثبات حسن و قبح میرسیم. کار نداره. خب میگن این دفاع دفاع غلطیه که من و آقای مطهری دارن. حالا انشاءالله بعدا عبارات آقای مطهری رو هم بررسی خواهیم کرد. ببینید یعنی خلاصه فرمایش آقای طباطبایی آقای جوادی اینه. علوم جزئی خب میدونید مثلا طبیعیات و ریاضیات و اخلاقیات رو اینا علوم جزئی میدونن که در اثبات موضوعشون و در این که یه سری قوانین عام فلسفی باید بر اونها حاکم بشه، اینا همه محتاج فلسفه. در نهایه خوندیم دیگه اینا علوم جزئی هن به اصطلاح. اگه این طوری شد اون موقع نمیشه من میگم یک علم جزئی مثل اخلاق به دوام و اطلاق حسن و قبح فتوا میده، اما یه علم کلی مثل فلسفه نسبیت حسن و قبح رو درست میکنه. پس ملاحظه میکنید استاد بزرگوار ما حضرت علامه جوادی میخوان بگن هم اشکال آقای مطهری به استادشون وارد نیست، هم دفاعشون غلطه. تعبیرشون اینه چون علم اخلاق مانند سائر علوم جزئی حکمت زیر پوشش حکمت اولاست، اگر در فلسفه اولا ثابت شود که حسن و قبح وجود نسبی دارد نه مطلق، هرگز نمیتوان گفت علم اخلاق میتواند برای حسن و قبح وجود مطلق ثابت نماید. لذا ایشون میخوام بگه اگر واقعا علامه در فلسفه ثابت کرده باشه نسبیت، در اخلاق هم باید نسبیت وجود داشته باشه. منتها این اصلش غلطه. علامه در فلسفه حسن و قبح حسی و فردی رو نسبی کرده، حسن و قبح عقلی رو مطلق کرده. اخلاق چون با حسن و قبح عقلی کار میکنه مطلقه. لذا میخواد بگه این دفاع درست در نمیاد. دفاع همینیست که ما میکنیم، دفاع ما درسته که بین فرمایشات علامه در فلسفه و تفسیر سازگاری وجود داره. از آن که دفاع از علامه طباطبایی به این نحو است که بیان شد که علامه در فلسفه هم نسبی رو گفته هم مطلق، اخلاق هم به عنوان یه علم جزئی چون با حسن و قبح عقلی کار میکنه مطلقه، نه به این طور که نظر علامه در اصول فلسفه راجع به جنبه فلسفی وجود حسن و قبح است نه جنبه اخلاقی آنها. چرا؟ چون ما معتقدیم که در حقیقت سخن علامه در فلسفه و تفسیر هماهنگه. در فلسفه راجع به حسن و قبح حسی سخن گفته و آن را نسبی دانسته، در تفسیر راجع به حسن و قبح عقلی سخن گفته و آن را دائم و ثابت و مطلق دانسته، تغییر را راجع به مصداقش اعلام کرده. چه اینکه ثبات و دوام متعلق به اصل عدل و ظلم را راجع به نوع انسانی دانسته، نه اینکه در فلسفه فتوا به نسبی بودن حسن و قبح عقلی و اخلاقی داده باشه، وگرنه مجالی برای دفاع از ایشان وجود نمی داشت. خلاصه آن که نه نقدی بر علامه وارد است نه دفاع از آن به تفاوت دیدگاه است، بلکه راه صحیح همان است که گفته شد. این در واقع دفاع بسیار قوی و متقنی است که استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله جوادی از استادشون علامه طباطبایی ارائه میکنه. خب حالا ما انشالله باید ببینیم یه بخشیش برمیگرده به بحث عبارات که ما ببینیم واقعا عبارات علامه در اصول فلسفه و در تفسیر سازگار با فرمایشات آقای مطهری یا سازگار با فرمایشات آقای جوادی استاد بزرگوارمون دام ظله العالی. یه بخشش هم راجع به محتوا سال عبارات رو می‌گذاریم ببینیم بالاخره آخرش چی درست در میاد و ببینیم بالاخره حقا اون نقد اصلی مرحوم آقای مطهری چیه، آقای مطهری خواسته چی رو بحث کنه. انشاءالله بررسی بکنیم مطلب رو و بعد عرض کردم جمع‌بندی بکنیم که اون مسئله در واقع باید ثابت را و سازمان باید ثابت را ما انشاءالله بتونیم با اون در واقع فرمایشات ارزشمند خلاصه علامه طباطبایی و تلامذه بزرگوار ایشون بررسی کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.